کمتر دیده میشه تا یک کلیپ 2 دقیقه. یعنی شما اگر ساعتها برای یک مقاله وقت بگذارین، یک کلیپ 2 دقیقه 3 دقیقه میتونه اصلا اون رو کلا یا نقضش کنه یا تاییدش کنه. این میشه همون جنگ روانی دیگه.
کما این که مثلا دا نوشته شد.
ولی اگه همون دا فیلمش ساخته بشه،
حضرت آقا اومدن دا رو تقریض کردند، باز مردم خیلی نفهمیدن دا چیه، تا زمانی که تلویزیون اومد چند تا از بازیگرها رو نشوند، گفت کتاب بخونید.
بله.
اون موقع خوب دیده شد. مثلا دا رو ما مثال میزنیم، کنارش نوردین پسر ایران رو مثال بزنیم،
یا کتاب آن 23 نفر،
آن 23 نفر رو مثال
بزنیم. اصلا یه چیزی بگم، علی خانی نیورده بش توی ماه عسل، ما واقعا نمیدونیم جریان چیه.
آره بگم، مرتبط با دا، خانم سبا وطنخواه در حقیقت موقعی که خانم حسینی یک فرد ساده است، یک رزمنده ساده است، یک نقش جزئی داره در نبرد خرمشهر، علیرغم همه زحماتی که کشیدن، خانم سبا وطنخواه اسلحه دستشه و کار فرماندهی اونجا میکنه. بعدها دیگه بعد از اتفاقات سال 88 ایشون مجاب شد که خاطراتشو بگه، تبدیل شد به کتاب صباح که بسیار خوندنیه.
بسیار خوندنی.
به نظر من خوندنی تر از داه. اما هیچ ردی ازش نیست.
همین دیگه. میخوام بگم که مثلا
کار رسانه‌ای روش
نشد. صباح مثلا کجاست؟ یا مثلا نورالدین پسر ایران چقدر دیده شد؟
تازه نورالدین به نظرم از صباح خیلی جلوتره. یعنی بعد از دا باز نورالدین.
من میگم که حالا من صباح من شخصا نخوندم، ولی مثلا دا و نورالدین رو که خوندم، نورالدین خیلی روایت، یعنی کاملا مشخصه که در واقع هنرمندانه تر نوشته شده. این اتفاق
چند تا ویژگی داره، یکی اینکه لحن آذری راوی رو حفظ کرده،
خیلی خوب پهری
تو کار
تنظیم بهش
و آره یه صفحه شما گریه میکنی، صفحه بعدش نمیدونی خنده تو چطوری کنترل بکنی. من منظورم این است که رسانه، حالا چه صدا و سیما، چه مطبوعات و چه سایر رسانه ها، پای دا آمدند که دادا شد و بقیه کتاب ها این امکان رو نداشتن. و من میخوام بگم که ما باید بستر رسانه ایمون رو تو حوزه دفاع مقدس حفظ کنیم، که حالا اگر فیلم سینمایی خوب تولید کردیم، کسانی باشند که این رو تبلیغ بکنن و به مخاطب بنشناسن.
آقا اینا مکمل یک دیگه،
مکمل یک دیگه،
نه اینو میشه حذف کرد نه اونو میشه حذف کرد.
اما اگر این رو واگذار کنیم به مثلا صفحه سینمای فلان خبرگزاری یا مطبوعات، اون مواجه هست با مثلا سالی 70 تا 80 تا فیلم که ساخته میشه و مجبوره که 1/70 ظرفیت خودش رو بذاره روی اون فیلم دفاع مقدس، الا اینکه وضعیت خاصی پیش میاد. در مورد همین فیلم ایستای در غبار یادمه که شاید آخرین شماره های همشهری پایداری بود، که خب رو جلد و طی چند تا گزارش از پشت صحنه کار قبل از این که اصلا فیلم به نمایش در بیاد، یک کار در تبلیغی خوب شروع شد، بقیه رسانه ها هم اومدن پای کار و الحمدلله این فیلم که به لحاظ فرم شاید خیلی ناامید بودن که بتونه موفق باشه و بفروشه، هم فروش خوبی داشت و هم خیلی مورد در حقیقت توجه مخاطبینش قرار گرفت، به خاطر اینکه رسانه حالا بنا به علاقه شون به حاج احمد متوسلیان یا هر اتفاق دیگه‌ای بود، شاید علاقه به آقای مهدویان به عنوان کارگردان بود، آمدن و باکس رسانه یه کار رو شکل دادن.
که مثلا ایستاده در قبار رو ساخته، میگم مثلا از آخرین روزهای زمستان شروع میکنه.
بله دیگه، از اونجا شروع کرده بعد.
و در واقع
اونم شانس آورد که در حقیقت اون کارش توی تلویزیون به معنی رسانه پخش شد و چندین بار بازپخش هم شد، تونست خودش رو به اثبات برسونه. که بعد
هر چند خیلی تیزهوشانه رفتار کرده بود، یعنی خیلی تیزهوشانه ساخته بود اون سریال رو.
بله.
و کلن جنس کار جنس متفاوتی بود نسبت به اون چیزی که ما دیده بودیم.
بله دیگه، فرمش کاملا متفاوت.
یکی از نکاتی بکنیم توجه کنیم،
آیا شاید خیلی منتظر نباشین نوبت برسه بهتون، هر جو سلام میدونین وارد بشین
تو حوزه سینما. این تنها هرچی ما شاهد بودیم اینه که جنگ شروع شده، دشمن از مرز گذشته و حالا دوربین شروع کرده داره روایت جنگ رو انجام میده. ما هیچ وقت نیومدیم قبل از جنگ رو به نمایش بگذاریم و بیایم جنگ رو از زبان خود دشمنانمون روایت کنیم. و من تصور میکنم بیان جنگ از زبان دشمن برای نسل امروز تمام میشه گفتش که نکاتی رو داره که خیلی قابل توجه میتونه باشه، اینکه دشمن کاملا محاسباتش رو به درستی انجام داده بود و حالا با تصور اینکه 6 روزه میتونه کشور رو بگیره، به اشغال خودش در بیاره، کنترل کشور رو به اشغال خودش در بیاره وارد شده بود. این یکی از مسائلی که به نظرم سینماگران ما ازش غافلن و غفلت میکنن.
بله، و نکته قابل توجهی که این وسط وجود داره، من میخوام به یک نکته دست بذارم که پریشب هم یک شنبه شب اشاره کردم بهش توی برنامه گردشگری با دوستان صحبت میکردم، با دکتر محمد خانی و بقیه رفقا که صحبت میکردیم، به یه نکته اشاره کردم و گفتم که ببینید چه اتفاق واسه ما افتاده، چه شرایطی بر ما گذشته. حالا های دکتر محمد خانی بعد در واقع یه مسئله دیگه ای رو مطرح کردن، گفتم ما 8 سال دفاع کردیم، 8 سال جنگیدیم، کلی شهید دادیم، جانباز دادیم، اسیر دادیم، خانواده هایی رو در واقع بعد از جنگ داشتیم که یه بخشی از پاره وجودشون رو از دست دادن، هنوز حدود 14,000 خانواده داریم که چشم به راه برگشت عزیزانشون هستن و منتظرن یه روزی برگردن.
کسانی که آواره شدن،
کسانی که آواره شدن، کسانی که خونه زندگیشون، داراییشون از دست رفته، و از این دست آدم ها کم نداشتیم. و حالا مثلا خب ما داریم در مورد خط مقدمی حرف میزنیم، شروع خط در واقع مقاومتی حرف میزنیم که روزی روزگاری در واقع مهمترین بندر گردشگری جنوب غرب آسیا بوده، در مورد آبادان و خرمشهر داریم حرف میزنیم. گفتم همه این اتفاق ها افتاده ولی ما نتونستیم به یک زبان جهانی دست پیدا بکنیم برای ارائه آن چیزی که بر ما گذشته، و این به نظرم میاد خودش یه در واقع نقطه ضعف خیلی خیلی بزرگ باشه. زبان جهانی مهمی که در واقع باعث این شده که همچنان جنگ جهانی اول و دوم مهم باشه، سرمون کلاه بذارن سر قصه هولوکاست و اون اتفاق ها مطرح بشه، اینها همه کنار همدیگه بوده به واسطه داشتن یک زبان جهانی، که اینم خودش یه هنر آقای شادانلو.
بله، حالا این زبان جهانی که میفرمایید بیشتر مثالا به هم سمت سینما میره دیگه، قاعدتا سینما به ذهن میاد چون خیلی ضریب نفوذ بیشتری داره و ما انصافا سینماگران هم زحمت زیادی کشیدن تا این سالا، هم مثالا که زدیم رشد خوبی داشته، کماکانم پشتیبانی میشه سازمانی مثل سازمان اوج و جای دیگر دارن تلاش میکنن. من فهم میکنم که حالا تو عرصه سینما ما این مشکل داریم که اساسا فیلم های خوب ما دیده نمیشه یا تو جواز دیدن.
من فقط انحصاران راجع به سینما صحبت نمی،
بله،
کنم.
من بخش بعدی رو میخوام به بقیه برامورد بفرزم.
حالا بفرمین تو هم مثلا
من میخوام بگم تا مثلا تو عرصه ادبیات و کتاب اینا رو در نظر بگیریم، تا ما تو داخل کشور نتونیم مدل الگوی خوبی رو ارائه بدیم و با مردم خودمون بتونیم این ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم دایره جهانی شدن رو داشته باشیم. یعنی من احساس میکنم گام اول اینه که ما بتونیم از پسش بر بیام در داخل. ما خب تو ادبیات داستانی کماکان نتونستیم به نوعی این در واقع نقیصه رو برطرف کنیم، کارهای خیلی خوبی شده توی ادبیات پایداری، فرمودید جریان در واقع دفتر ادبیات حوزه هنری و جای دیگر که زحمت کشیدن، منطقه خب باز اون زبان جهانی که تو دنیا در واقع امروز ما میبینیم که حتی از کشور همسایه‌مون رمان‌های زیادی داره ترجمه میشه تو کشور ما خونده میشه، بحث رمان نویسی این هستش که حالا کماکان تو این معقولم به پختگی که باید برسیم نرسیدیم و بخشی هم حالا دوستانی که باز آسیب شناسی میکنن معتقدن که همین خاطره نگاری و اینقدر پرداختن به بحث خاطره و حالا در یه زمینه تاریخ شفاهی باعث شده که اون بخشی مقدار کمتر در واقع بهش توجه بشه.
باید بین تاریخ شفاهی و خاطره نگاری هم یه تفاوتهایی رو قائل
بله،
باشیم.
بله بله، نه ارزم این استش که میگم که در واقع در ادبیات داستانی ما به نوعی کماکان آثار خیلی موفقی که بتونیم بهشون تکیه کنیم که در واقع هم اون روح جنگی که ما داریم، روح دفاع مقدسی که بهش اشاره میکنیم، که فرهنگی که بوده و تو این 8 سال حاکم بوده رو بازتاب بده، هم به لحاظ در واقع ارزش‌های ادبی و در واقع نگارش و اینها بتونه اثر کامل باشه، در داخل خودم داخل کشور هنوز به اون پختگی نرسیدیم. بنابراین که توقع داشته باشیم بتونیم با آثار اینچنینی با در واقع دنیا دیده بشه، خونده بشه.
دلیلش این نبوده که ما خواستیم چرخ رو خودمون اختراع بکنیم، همه چیز رو خودمون تجربه بکنیم، در حالی که تجربه های جهانی وجود داره. ببینید میگم یک شنبه شب ما داشتیم در مورد همین مسئله صحبت میکردیم از منظری دیگر، ما امشب داریم در مورد رسانه صحبت میکردیم، یک شنبه داشتیم از منظر خدمت شما عرض بکنم که گردشگری حرف میزدیم. من به دوستان گفتم، رفقا گفتم، بهشون آقای حسین‌زاده بودن، آقای صادقی بودن، آقای محمدی خانی بودن، به دوستان گفتم، گفتم آقا ببینید یه اتفاقی میفته توی جهان و یک شاخه ای از گردشگری شکل میگیره. اون اتفاق چیه؟ جنگه.
بله، گردشگری جنگ.
کنارش میاد وار توریسم شکل میگیره، گردشگری جنگ شکل میگیره و در واقع مثلا میدون تیانانمن میرین شما یه جوری میپردازه، دیوار برلین نگاه میکنی یه جوری میپردازه، هر کدوم اینها رو نگاه میکنیم در واقع یه جوری دارن میپردازن به این ماجراها و سعی میکنن که خودشون رو حفظ بکنن. یا مثلا چه میدونم یه کشوری مثل اندونزی توی تاریخش جنگ مهمی اصلا نداشته این کشور، ولی میاد یه جایی رو درست میکنه و حداقل توی اون ناحیه داره پروپاگاند میکنه توی شرق آسیا برای این، یا کره جنوبی همینطور، یا مثلا ژاپنی که خب در واقع علاوه بر این که مغلوب جنگ جهانی بوده، خب جزو دست کشورهایی هست که ناجوان مردانه جنگیده. یعنی همه فکر میکنم روی این قصه متفق القول باشیم که ژاپن توی در واقع جنگ جهانی دوم کاملا ناجوان مردانه برخورد کرده و ناجوان مردانه جنگیده، یا حداقل روایتی که ازش اومده اینه، چون به هر حال جنگ هم جنگ روایت هاست دیگه. این اتفاق ها کنار هم دیگه یک چیزی رو داره به ما میگه، ولی همون ژاپن هم میاد در واقع برای حالا پاسداشت کشته شدگان توی جنگش، کسانی که مقاومت کردن، جور دیگری داره برخورد میکنه و اتفاقا اینها کمک میکنه به این که مسئله غرور ملی اونها تقویت بشه. دارن از یک زبان مشترک استفاده میکنن. وقتی اینا رو میشینیم یه مقایسه تطبیقی میگذاریم، میبینیم اینا دارن از یک زبان مشترک استفاده میکنن. این زبان مشترک چرا توی کشور ما به وجود نیومد؟ چرا ما ازش بهره برداری نکردیم؟ نه اینکه به وجود نیاد، چون ما باید میرفتیم سراغش که واردش بکنیم، ایرانیزش بکنیم، گرته برداری بکنیم، ایرانیزش بکنیم و در نهایت استفاده بکنیم. چرا ما نکردیم این کار رو؟
بله، ببینید شما بحث اختراع چرخ رو فرمودید اینها، من فهم می‌کنم که ما یه اصراری روی بومی شدن موارد داشتیم از همه موارد و این لزوماً بد هم نیستا. یه بخش از این نکاتی که دارید می‌فرمایید نقاصی که هستش به ماهیت و روح خود دفاع مقدس برمیاد.
من که همون اولش گفتم
نه نه، نه از این منظر
که ما مظلوم باید بومیش بکنیم.
بله،
ما باید ایرانیزش بکنیم.
بله، نه از این منظر که خب ببینید واقع دفاع مقدس در هم سالی که داره رقم می‌خوره، جنگ در جریان هستش، از طرف رسانه های بین المللی، از طرف اون نهادهایی که باید وظایفی که تعریف شده در قبالشون در قبال جنگ انجام بده انجام نمیشه دیگه. یعنی جنگ، ماهیت جنگ واسه مظلوم واقع شده واقعا و این در سالهای بعد هم ادامه داشته و بنابراین ما رفتیم به سمتی که اون چیزی که خودمون فهم میکنیم از قضایا رو به انجام برسیم. منتمرت باز من یه مورد انتقادی بگم، ایفم میاد از شهید بهروز مرادی اسم نبرم، ایشون یه معلمیه که وارد جنگ میشه به عنوان بسیجی، بعد سال 66 به شهادت میرسه. خب اون دید فرهنگی رو متاسفانه همه نداشتن از ابتدا، ولی ایشون یکی از معدود افرادی که داشتن، جزو اولین راویان جنگی که وقایع رو میاد روایت میکنه جلوی دوربین. شهید آوینی مستند داره از ایشون به نام پای صحبت بهروز، یه مستند دیگه سال 62 ساخته شده بهروز مرادی یک فرهنگی همچین اسمه و مصاحبه متعدد. یعنی این در واقع رسالتی که آقای سرهنگی بارها اسم برده یاد کردن از این مورد که یک سرباز تا وقتی خاطراتش رو نگه و ثبت و ضبط نکنه جنگش ناقص و نشده، جنگش تمام نشده است. ایشون این رو ماهیتا داشته و دنبالش بوده. یکی از چیزایی که من خاطرات شنیدم یعنی که ایشون تاکید داشته که آقا این آثار به جامونده از مثلا گلوله باران بر دیوار مثلا فلان مدرسه خرمشهر، شهرداری خرمشهر، گمرک خرم، اینا باقی بمونند همینطور. ما متاسفانه دهه 70 بعد از جنگ خیلی از این آثار از بین بردیم، یعنی احساس میکنیم بازسازی شهر مساوی است با اینکه خیلی از این آثار از بین بره و اون جذابیت حالا اسم توریستی شما فرمودید گردشگری از بین رفته است. یعنی این حفظ اونجوری که باید
و البته شهر هم اونجوری که باید توسعه پیدا نکرد
متاسفانه در این بخشی هم بله
همه جای گاساز شهر هست.
یکی از حالا نمونه های کج‌سلیقگی همین تانکی بود که تو سوسنگرد قرار داشت و اینو ذوبش کردن تبدیل به فولادش کردن، اون تانکی که مثلا وسط شهر بود یکی از نمادهای ایستادگی و مظلومیت خود مثلا مردم بود دیگه.
بله دیگه همین آثار رو اون زمان یادمه که میگفتن کیلویی فروخته بودن به ساختمان که در حقیقت کارخانه فولاد اهواز. تو حوزه بازتابای خارجی جنگ اگر خاطرتون باشه آقای استاد سرهنگی بارها این خاطره رو تعریف کردن که به همراه آقای بهبودی رفته بودن برای دیداری از در حقیقت تشکیلات و کسانی که در حوزه جنگ جهانی دوم در روسیه فعالیت دارن و توی جلسه نشسته بودن که یک پیرمردی به سختی وارد جلسه شد و موقعی که پالتوشو در میاره میبینن که تعداد زیادی نشان نظامی روی لباسش نصب هست و بعد متوجه میشن که ایشون در حقیقت رئیس بنیاد حفظ آثار روسیه بوده در جنگ جهانی دوم و اساساً به کار فرهنگی جنگ جهانی دوم رو انجام میداده و بعد ایشون میگه که من در بیمارستان بستری بودم موقعی که شنیدم شما از ایران آمدید و در این امر کار میکنید، یک ساعت از بیمارستان مرخصی گرفتم و آمدم برای دیدن شما. این نشون میداد که در حقیقت چقدر ادبیات مقاومت ما در خارج به نسبت خودش شناخته شده است. اما خب ما هم دلیل باید کار میکردیم،
اونم دلیل داره. بعدن من با یکی از دوستانی که توی اون جلسه بود صحبت میکردم گفت پیشنهادی که به ما شد این بود که خب ما توی در واقع موزه جنگ مسکو میایم به شما فضا میدیم، این هکتار زمین میدیم، شما بیاین اونجا بازسازی بکنین. و وقتی که گفتیم خب چرا این پیشنهاد رو دارین میدین به ما، گفته بود که به این خاطر که این دو دلیل داره، هم اینجا جنگ شما و دفاع شما خوب دیده میشه و همین که ما اینجا میتونیم کلی بازدید کننده جذب بکنیم و جنگ انقدر جنگ ما انقدر در واقع اون حالا جاذبه نمیخوام بگم ولی اون نکته های ریزی که داره انقدر برای مخاطب جذاب بود که میتونست کلی، حالا تعبیری هم داشتن چون من عدد دقیقا توی ذهنم نیست نمیگم، ولی خب مثلا یک جمعیت چند صد هزار نفره میتونست به مشتریان و مخاطبان اون موزه اضافه بشه.
و میگفتن روسیه بدون ادبیات پایداریش در حقیقت فقط یه سرزمین پهناوره. خب ما توی ترجمه خیلی کمکاری کردیم که حالا بحث نهضت ترجمه که سالهاست چند سالیست در حقیقت را افتاده نشون داده که خیلی موفق نیست، به خاطر اینکه عمدتاً ما این کارها رو در داخل ترجمه کردیم و فرستادیم خارج، در حالی که یکی از ناشرا که تو حوزه دفاع مقدس کار میکنه اومده برعکس این کار رو انجام داده و خوب هم نتیجه گرفته.
یعنی کار آقای اسپراکمن رو میگین کاری که ایشون سورمه ترجمه کرده منظورتون؟
نه نه، عرضم به حضورتون که من نظرم رو نشر 27 بعثت که در حقیقت اومده در کشور مبدأش با یک گروهی صحبت کرده و قرارداد بسته که این کتاب ها رو خودشون ترجمه بکنن و خودشون هم منتشر بکنن. در حقیقت کسانی این کتاب ها رو ترجمه میکنن که فضای ادبیات اون کشورها رو خوب میشناسن، مخاطبین اونجا رو خوب میشناسن.
خب میدونید ما یه چیزی رو فراموش میکنیم و مثلا مثلا یه جایی مثل بریتانیا رو در نظر بگیریم، زبان انگلیسی خب زبان مشترک،
بله.
زبان ولی زبان انگلیسی که مردم در انگلیس حرف میزنن با اون زبانی که در ولز صحبت میشه، با اون زبانی که در اسکاتلند میره یا در اون ایرلند شمالی و جنوبی صحبت میشه متفاوته. مثل فارسی خود ما اینجا، و در واقع ما میاییم با یه زبان استانداردی میخواییم اینو منتشرش بکنیم که برای خیلی از اونها قابل فهم نیست.
مثل کتاب فارسی که شما فرض کن چند سال پیش به خاطر مسائل و مشکلات چاپ توی افغانستان چاپ میشد و میامد، قشنگ مشخص بود که یه تمایزاتی داره. و به هر حال این یه اتفاقی بود که افتاد برای کار دفاع مقدس، یه کارها رو دادن که مترجمانی که تو همون کشورها زیست دارن و با ادبیات اونجا آشناییشون بیشتره این کتاب ها رو ترجمه بکنن. اینطوری که من خبر دارم توی بازار فروش کتاب هم خیلی تأثیر داشته و تو این قضیه موفق بودن، ولی خب خیلی کم رنگه و خیلی محدود این کار. ما توی جهانی کردن ادبیات پایداریمون به نظرم خیلی کمکاری کردیم، اگرچه که در گسترش فرهنگ پایداری توی کشور خودمون هم هنوز خیلی
کم
راه داریم برای رفتن.
آقای اسدی،
عرض کنم خدمتتون که هم ادبیات پایداری، الان میخوام بگم که ما اصلا دفاع مقدسمون جدای بر فرهنگ شهادت، جدای بر ایثار و فداکاری، یه فرهنگ دیگه از اون وجود داره که امروزه که الان در فشار همه جانبه از داخل و خارج هستی، اون بحث فرهنگ اتحاد و همکاری و حالا میشه همدلیه، که اون فرهنگ هم در کنار فرهنگ دفاع مقدس در دهه 60 ما واقعا در محدودیت های بسیار زیادی بودیم، جنگ بودیم، تازه انقلاب کرده بودیم، یک کودک نوپایی بودش انقلاب اسلامیمون، اما مردم در کنار هم بودند و کمک کردن. و ما حالا درسته قطعنامه 598 اومد، ولی خب ما در مقابل 40 کشور ایستادگی کردیم با دستان خالی و در واقع پیروز دفاع مقدس 8 سال جنگی که به ما تحمیل شد ایران بود. چرا؟ چون که مردمش پشت این قضیه بودن، همدل بودن. الان هم همینطوره مقاومت کردیم، اما نیازه که ما این فرهنگم جدای بر فرهنگ دفاع مقدس یه جوری بولدش کنیم و اون رو نشون بدیم. نکته دیگه، ما اثرگذاری رو علاوه بر که در داخل داریم روز به روز حالا بهش توجه کمتری میکنیم، در جهان اسلام هم داریم ما اثرگذاری کمی رو در عرصه رسانه‌ای داریم برای فرهنگ شهادت، فرهنگ دفاع مقدس و در دنیا. خب حالا در دنیا رو ما میذاریم برای اولویت آخر، چون اول خودمون مهمیم، نسلای خودمون مهمن. الان دهه 90، دهه 80، دهه 70 در زمان جنگ که نبودند و اینها میان چیکار میکنن؟ میان حالا فیلم هایی که موجوده رو میبینن، کتاب هایی که موجوده رو میخونن. این بحث همون تحریفه. الان اینجا ما حواسمون هم باید به بحثمون تحریف باشیم، که اگر تحریفی رخ داد، اگر خدای نکرد این اتفاق رخ داد، نسل آینده ما چه فرهنگ شهادتی رو داره، چه فرهنگ عیسایی رو میخواد یاد بگیره و چه همدلی رو خواهد داشت در مقابل آماج دشمن؟
آقای اسدی، من همین حالا چند وقت پیش بود، همین تازگی ها آخرین کتابی که توی این حوزه خوندم جنگ بود احسان محمدی رو خوندم. یک روایت دست اول از یک کودک 8-9 ساله توی دوران دفاع مقدس، توی یک دیگه به تعبیر خود نویسنده مرزی ترین روستای ایران در استان ایلام، روستایی که آب داره برق نداره، برق داره آب نداره، و روستایی که بعدها مخروبه میشه، روستایی که در واقع خالی از سکنه میشه. ببینید، حتی کتاب های خوبی که تو این حوزه هستن، مثلا امشب آقای رشیدی صباح رو گفتن، من نخوندمش واقعیتش و فکرم نمی کردم انقدر جذاب باشه که ایشون امشب گفتند. چرا؟ یک دلیلش اینه که ما توی یه دوره هایی پول داشتیم، هرچی دم دستمون اومده چاپ کردیم، هر چی دم دستمون اومده رفتیم ساختیم مستند، مثلا در حالی که مستند نیست، یه گزارش خطی خیلی ساده خیلی ابتدایی رو اومدیم به عنوان مستند مثلا ساختیمش و مثلا قالبش هم کردیم، در نهایت گفتیم آقا این شده مستند. و از اون طرف نیومدیم یه تفکیکی بکنیم، یه درجه بندی بکنیم، حالا این آثاری که وجود داره کدوماشون مثلا توی در واقع رتبه بندی های ما میتونه مثلا به عنوان درجه یک معرفی بشه، کدوم میتونه درجه دو باشه، کدوم میتونه درجه سه باشه. فضای توییتر این دو سه روز رو نمیدونم چک کردین یا نه، تو این حوزه چی به چشمتون اومده؟ من قبل از اینکه بیام داشتم نگاه میکردم، شما دیدین تو این بله. یکی دو روز
همین نوار کسیتی بله. که منتشر شده منظورتونه همین گفتگوی که از 50063 هست؟
من نه. ندیدمش، فقط شنیدم یه چیزی به اسم یه در واقع مستندی گویا مثلا بی بی سی فارسی ساخته و اومده جزو ترندهای فارسی توی هفته دفاع مقدس ما. ما چی کار کردیم؟
به خاطر شبکه سازیه. ببینید در فضای توییتر عرض کنم خدمتتون یک فضایی، حالا من خودم چند سال توی توییتر فعالیت دارم، فضای توییتر یک فضایی که از باندهای مختلفی درست شده.
دقیقاً
مثلا باندهای حالا طاغوت یه باندی داره، یعنی در واقع میشه گفت شما نگاه کنید اگر دقت کنید ترامپ وقتی که اومد توی عربستان بازدیدی که داشت اومدن یه گویی بوده شبیه کره زمین بود که هم پادشاه عربستان و ترامپ اینا روش دست گذاشتن.
آره 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 آره.
اون خودش یک ارتش سایبری رو درست کرد که اکثرا همون اکانت های توییتری بودن که اونها به فارسی توییت میکنن و حالا میشه گفتش که زیر نظر سعودت فیصل بودن که حالا میگن که همسر جدید مریم رجوی شده. خب این فضای توییتر
هشتگ
روباتی بهش میگن اسمش. بله
یعنی کسی پشت اون اکانت نیست؟
چرا، پشت اکانت شخصه ولی روباتی میان کار میکنن. چیکار میکنن؟ من مثلا یه تولید محتوا کردم، یه مطلبی رو نوشتم، اون یه مطلب به صورت عیناً در مثلا 200 تا اکانت زده میشه و همون 200 تا اکانت این رو باز توییت میکنن. یعنی در واقع 200 ضرب در 200 میشه مثلا 40,000 تا، 40,000 تا توییت تولید شده، این میاد ترند میشه. خب ما اومدیم اینجا چیکار کردیم؟ ما شبکه سازیمون رو کردیم توی توییتر به یه نحوی، اما باز هم نهادهای موازی، باز هم افراد موازی، باز هم میشه گفتش که رؤسایی که اومدن دخالت کردن، این موازی کاری باعث شده که من و شما به عنوان مثال یه اختلافی به عنوان رقابت دوره بر من و شما ایجاد میشه. من مثلا میزنم دفاع مقدس هشتگ، اون یکی میزنه 8 سال دفاع مقدس هشتگ. خب ما داریم همون تولید رو میکنیم، محتوا رو داریم تولید میکنیم، وقت رو داریم میذاریم. علاوه بر این که توییتر ماها رو داره محدود میکنه، اکانت های ما رو تعلیق میکنه، این حرفا رو اون بکنه، این اختلافمون اینجا ما کم کنیم، ما داریم همون 400,000 تا 40,000 تا توییت رو تولید میکنیم، اما شده دو تا مثلا 200,000 تا، دو تا 20,000 تا. خب این نصف میشه نیروی ما. حالا نگه دو تا هشتگ، سه تا هشتگ، چهار تا هشتگ، اگه شما اگه بررسی کرده باشین توییتر رو، من نزدیک 12 تا هشتگ دفاع مقدسی دیدم. خب این 12 تا بیان آقا هر کدوم برای خودتون،
ولی خب مثلا هر کدومی چند تا بود این 12 تا؟ من میگم
مثلا 2,000 تا توییت تولید شد،
من میگم آقا این 12 تا بشه مثلا 6 تا، ولی به جای اینکه خدمت شما عرض بکنم که شیشت مثلا 12 تا 2,000 تا تولید بله. بشه 6 تا 20,000 تا تولید بشه.
دقیقا این با اون باید میشه ترند
کجا بشه. میتونه چه ابزاری داریم برای این یکسان سازی جز رسانه؟ یعنی باز رسانه است که میتونه
بله.
بیاد به یه معنایی
بله
جریان سازی،
جریان سازی رسانه ای نیست
که یک هشتگی، یک هشتگی بیاد از مثلا طرف شبکه‌های مختلف زیرنویس بشه، فقط چشم‌ها آشنا بشه
با. بله
بله
این حتما،
یعنی گفتمان میشه اون هشتگ.
امسال در محرم مثلا من
ایران همدل،
من حسینی هم مثلا
شد
آمد، یا ایران همدل آره،
یا مثلا حب الحسین یجمع اونا شد، من محمد را دوست دارم شد.
چطوری شد؟ رسانه پشتش بود،
رسانه ملی هم پشتش بود، بعدم مکتوب
بقیه رسانه هم پشت
کار، همه جور رسانه اومد، یعنی موشن براش درست کردن تولید
میسیم به نتیجه برسیم.
از اون طرف مثلا از اینستاگرام ما میدیدیم هشتگ میزنن تا توییتر تا فیسبوک تا حتی پیام رسان های داخلی خودمون، و این اتفاقی بود که مدام داشت تکرار میشه.
اصلا مستقیم دارن دیگه، اینا همه با هم دیگه یک
سینرژی باید برقرار بشه که این اتفاق بیفته.
پس نهایتا میرسیم به اهمیت نقش